17. وقتی کلاس اول بودم، روزی پسری در کلاس با مشت به صورتم کوبید. اولین ضربه‌اش مثل شهاب سنگ بود، پرقدرت و بی‌خبر. صف بسته بودیم که برای خوردن ناهار برویم. همه با هم حرف می‌زدیم درباره چیزهایی که آن زمان برای بچه‌های 6 و 7 ساله مهم بود. مثلا چه کسی سریع‌ترین دونده است یا چرا مداد رنگی ها چنان اسمهای عجیبی داشتن که یک دفعه شترق ضربه‌ای به صورتم خورد. نمیدانم چرا اسم پسرک را فراموش کردم، اما به یاد دارم که حیرت زده و با درد به او خیره شدم. لب پایینم فوراً ورم کرد، چشمانم از اشک میسوخت. بیشتر شوکه شده بودم تا عصبانی و به خانه به سوی مادرم دویدم. معلم با پسر صحبت کرد. مادرم به مدرسه رفت تا شخصاً کودک را ببیند. میخواست ارزیابی کند پسرک تا چه حد برایم خطرناک بود. پدر بزرگ ساوتساید که آن روز خانه ما بود، مهر پدر بزرگانه اش گل کرد و اصرار داشت همراه او برود. من محرم اسرارشان نبودم. گفتگوی بین بزرگترها بود. نوعی تنبیه اجرا شد. پسر با صورتی شرمنده از من عذرخواهی کرد و به من دستور داده شد که بیش از آن از پسرک نترسم. بعدن مادرم در آشپزخانه مان هنگام قرار دادن شام در فر گفت: اون پسره برای چیزایی که هیچ ربطی به تو نداره فقط ترسیده و عصبانی بود. مادر طوری سرش را تکان داد گویی بیش از آن می دانست که می گفت: اون با مشکلات مربوط به خودش درگیره. این گونه درباره قلدرها حرف می زدیم. وقتی بچه بودم فهمیدم این چیزها آسان بود. زورگوها افرادی ترسیده بودند که درون آدمهای ترسناک پنهان می شدند. این را در دیدی دیده بودم. دختر قلدری در محلم و حتی در دندی، پدر بزرگ خودم که می توانست با همسر خودش هم گستاخ و زورگو برخورد کند. آنها ناگهان حمله می کردند چون درمانده بودند. اگر می توانستی ازشان دوری می کردی یا اگر مجبور می شدی جلویشان می ایستادی. طبق گفته مادرم که احتمالاً می‌خواست نوعی شعار زندگی کن و بذار دیگران زندگی کنند را روی پیشانیش حک کند، مهم این بود که هرگز اجازه ندهی توهین یا پرخاش یک قلدر شخصاً متوجه تو شود. اگر این گونه شد، خب ممکنه واقعاً آسیب ببینی. مدت‌ها بعد چون این چیزی در زندگیم به چالشی واقعی تبدیل شد. فقط در اوائل دهه 50 زندگی و وقتی تلاش می کردم به همسرم کمک کنم تا رئیس جمهور منتخب شود، به آن روز و صف ناهار کلاس اول فکر کردم و به یاد آوردم که چقدر از آن حمله ناگهانی گیج شده بودم. چقدر دردناک بود که بدون هیچ هشداری مشتی به صورتت بخورد. بیشتر سال 2008 را صرف تلاش برای نگران نبودن از ضربه ها و مشت ها کردم. میخواهم با پرش به یکی از خاطرات خوب آن سال شروع کنم، زیرا خاطرات خوب زیادی از آن دوران دارم. در 4 ژوئیه که اتفاقاً 10 سال روز تولد مالیا بود و حدوداً 4 ماه به انتخابات سراسری مانده بود، به بیوت مونتانا رفتیم. بیوت شهری قدیمی و تاریخی پر از معادن مس است که در گوشه پوشیده از خس و خاشاک جنوب غربی مونتانا واقع شده، با خط رأس تیره کوههای راکی که از دور دیده می شوند. بیوت شهر شیر یا خطی بود در ایالتی که ستاد انتخاباتی ما امیدوار بود شانسی در آن داشته باشد. در آخرین انتخابات مونتانا به جورج دبلیو بوش رأی داده بود، اما یک فرماندار دموکرات هم انتخاب کرده بود. به نظر می رسید مکان خوبی بود که باراک به آن سر بزند. بیش از همیشه محاسباتی انجام می شد که باراک چگونه هر دقیقه از هر روز را سپری کند. او مرتباً زیر نظر بود. آمارش محاسبه و رفتارش ارزیابی می شد. مردم یادداشت بر می داشتند که کدام ایالت ها رفته، برای صبحانه به کدام رستوران ها رفته و چه گوشتی برای خوردن با تخم مرغ سفارش می داد. حالا 25 خبرنگار به طور مداوم با او به سفر می رفتند. عقب هواپیمای ستاد را پر می کردند. راهروها و سالن‌های صبحانه هتل‌های شهری کوچک را اشغال می‌کردند. ایستگاه به ایستگاه او را تعقیب و قلم‌هایشان همه چیز را جاودانه می‌کرد. اگر کاندیدایی سرما می‌خورد، گزارش می‌کردند. اگر کسی موهایش را در آرایشگاهی گران کوتاه می‌کرد یا در رستوران TGI سفارش سس خردل دیجان می‌داد، همانطور که چند سال پیش باراک از روی سادگی این کار را کرده و سزاوار تیتر اولی در نیویورک تایمز شده بود. آنها گزارشش را می دادند و بعد به صدها شکل در اینترنت تقطیع می شد. آیا کاندیدا آدم ضعیفی بود؟ افاده‌ای بود؟ حقه‌باز بود؟ یک آمریکای واقعی بود؟ درک می کردیم که بخشی از فرایند بود. امتحانی بود برای اینکه چه کسی خمیره این را دارد که هم رهبر باشد و هم نمادی از خود کشور. انگار که هر روز روحت را زیر دستگاه رادیولوژی قرار دهند، اسکن و باز هم اسکن کنند تا کوچکترین نشانه ای از خطا ببینند. اگر همان اول تسلیم تلاش شدید آمریکایی‌ها برای موشکافی و کنجکاوی نمی شدی، انتخاب هم نمی شدی. آنها تاریخچه کامل تو را از جمله معاشرت‌های اجتماعیت، انتخاب‌های شغلیت و پرداخت مالیاتت را بررسی می‌کردند و آن کنجکاوی به طور قابل بحثی شدیدتر و با مهارت بیشتری نسبت به همیشه اعمال می‌شد. ما وارد عصری شده بودیم که کلیک کردن در کامپیوترها اهمیت پیدا کرده و منبعی برای درآمدزایی شده بودند. فیسبوک به تازگی رونق گرفته بود. توییتر نسبتاً جدید بود. اکثر بزرگسالان آمریکا گوشی همراه داشتند و بیشتر گوشی‌های همراه دوربین داشتند. ما در آستانه چیزی ایستاده بودیم که مطمئن نیستیم هیچ کداممان کاملاً درکش می‌کردیم. باراک حالا دیگر فقط در پی به دست آوردن حمایت رای دهندگان دموکرات نبود. حالا از همه آمریکایی‌ها درخواست حمایت داشت. پس از رأی تأثیرگذار آیووا در فرایندی که آن زمان هم فرساینده و کثیف بود و هم امیدوار کننده و سرنوشت ساز، باراک و هیلاری کلینتون زمستان و بهار سال 2008 را با تقلای شدید در هر ایالت و منطقه سپری کردند. به سختی برای بردن تک به تک آرا جنگیدند تا کاندیدای خط شکن شوند. جان ادوارد، جو بایدن و سایر مدعیان تا پایان ژانویه از دور خارج شده بودند. هر دو کاندیدا با توانایی همدیگر را محک زده بودند. باراک در میانه فوریه عاقبت کمی اما قاطعانه از هیلاری پیشی گرفته بود. وقتی طی ماهایی که به دنبال آمد، همراه با موسیقی پیروزی که در اطرافمان پخش و گوش را کر می کرد، روی این سکو یا آن سکو می ایستادیم، مالیا گاهی از من می پرسید:
حالا رئیس جمهور شده؟
ذهن کودکانه اش قادر به جذب چیزی غیر از هدف بزرگتر نبود.
باشه، حالا دیگه رئیس جمهوره؟
نه عزیزم، هنوز نه. در ماه ژوئن هیلاری پذیرفت که فاقد تعداد رأی لازم برای برنده شدن است. تأخیر او در قبول شکست منابع ستادی ارزشمندی را هدر داده بود. باراک مانع شد که بتواند مبارزه را متوجه رقیب جمهوری خواهش جان مک‌کین کند. سناتور پرسابقه آریزونا از مارس گذشته نامزد فرضی حزب جمهوری خواه شده بود و به عنوان یک قهرمان جنگ بی رقیب با تاریخی از وابستگی به هر دو حزب و تجربه عمیق در امنیت ملی پیش می تاخت. پیچیدگی قضیه این بود که متفاوت از جورج دبلیو بوش عمل کرده بود. در چهارم ژوئیه با اهداف توامان در بیوت بودیم، زیرا تقریبا حالا همه چیز اهدافی توامان داشت. باراک چهار روز گذشته را در میزوری، اوهایو، کلورادو و داکوتای شمالی تبلیغ کرده بود. وقت چندانی برای جشن گرفتن تولد مالیا طی سفرهای تبلیغاتی نبود و او نمی‌توانست از جلوی چشم رای دهنده‌ها، آن هم در نمادی ترین تعطیلی کشور، غیب شود. بنابراین در عوض ما در تلاش برای انجام هر دو کار، خانوادگی و در معرض دید کامل عموم، با هواپیما به دیدن باراک رفتیم. خواهر ناتنی باراک، مایا، و شوهرش کنراد و دختر کوچکشان سهیلا، دختر زیبای 4 ساله‌ای، همراه ما آمدند. هر پدر و مادری که فرزندشان در تعطیلی مهمی به دنیا آمده باشد می داند که از قبل خطی مشخص برای طی کردن بین یک جشن شخصی و جشنهای همگانی وجود دارد. به نظر می رسید مردم خوب بیوت این را درک می کردند. روی ویترین جلویی مغازه های خیابان مین نوشته هایی با مضمون تولدت مبارک مایا چسبانده شده بود. تماشاچیان همراه با صدای پرتنین طبل‌ها و نوای فلوت‌ها که آهنگ یانکی دودل را می‌نواختند و هنگامی که خانوادگی رژه 4 ژوئیه شهر را از روی نیمکت‌های صحرایی تماشا می‌کردیم، با صدای بلند برای او آرزوهای خوب می کردند. مردمی که ما دیدیم با دخترها مهربان بودند و به ما احترام می گذاشتند. حتی وقتی اعتراف می کردند که رأی دادن به هر دموکراتی جوری دیوانگی برای خداحافظی با سنت بود. ظهر آن روز ستاد ما میزبان پیکنیکی بود در فضایی باز با منظره کوههای پوشیده از خار راکی که رودهای شرقی و غربی را از هم جدا می کند. هدف این گرده همایی نوعی تقویت روحیه بود برای چند صد هوادار محلیمان و جوری تولد خودمانی برای مالیا. از دیدن مردمی که به دیدن ما آمده بودند پر از مهر شده بودم. اما همزمان چیزی صمیمی‌تر و آنی‌تر را احساس می‌کردم که ربطی به جایی که بودیم نداشت. آن روز از ملاطفت حیرت‌آوری که پدر و مادر بودن به همراه می‌آورد جا خوردم. از گذر عجیب زمان، وقتی ناگهان متوجه می‌شوی که فرزندانت بزرگتر می‌شوند. پاهایشان دیگر گوشتالو و چاق نیست، بلکه کشیده شده و چشمانشان عاقل‌تر می‌شود. برای من 4 ژوئیه 2008 قابل توجه ترین آستانه‌ای بود که از آن عبور کردیم. 10 سال پیش باراک و من زمانی برای زایمان به بیمارستان رفته بودیم که باور داشتیم درباره جهان زیاد می‌دانیم، در حالی که در حقیقت هنوز هیچ نمی‌دانستیم. بیشتر دهه گذشته را صرف تلاش برای ایجاد تعادل بین خانواده و کارم کرده بودم. با فکر به اینکه چگونه با محبت بوده و همیشه کنار مالیا و ساشا باشم و همچنین سعی کنم کارم را به درستی انجام دهم. اما محور تغییر کرده بود. حالا سعی می کردم بین مادر بودن با چیزی کاملا متفاوت و گیج کننده تر، سیاست، آمریکا، تلاش باراک برای انجام دادن کاری مهم، تعادل برقرار کنم. به نظر می رسید حجم چیزی که در زندگی باراک روی می داد، نیازهای ستاد تبلیغات، توجه همگانی به خانواده من، همه چیز به سرعت رشد می کرد. پس از انتخابات تاثیرگذار آیووا، تصمیم گرفته بودم کار بیمارستان را به کل رها کنم. می دانستم واقعا غیر ممکن بود که از راه دور کار را کنترل کرده و مؤثر باشم. کار تبلیغات به تدریج همه چیز را می بلعید. پس از آیووا آنقدر سرم شلوغ بود که حتی فرصت نکردم به دفتر رفته و وسایلم را جمع کنم یا خداحافظی درستی با همکاران داشته باشم. حالا همسر و مادری تمام وقت بودم. اگرچه همسری با یک آرمان و مادری که می‌خواست از فرزندانش در برابر بلعیده شدن توسط آن آرمان محافظت کند. کنارگیری از شغلم بسیار دردناک بود، اما راه دیگری نداشتم. خانواده هم به من نیاز داشتند و این اهمیت بیشتری داشت و اینگونه من در پیکنیکی تبلیغاتی در مونتانا بودم و گروهی غالباً غریبه را در خواندن تولدت مبارک برای مالیا که لبخند بر لب با همبرگری توی بشقابش روی چمن نشسته بود هدایت می کردم. می دانستم که رای دهنده ها دختران من را شیرین و صمیمیت خانواده من را محبت آمیز می پنداشتند. اما غالباً به طور جدی فکر می کردم همه اینها به نظر دخترانمان چگونه است؟ از بیرون چگونه به نظر می آیند؟ سعی می کردم هر حس گناهی را سرکوب کنم. برای تعطیلی آخر هفته بعد یک جشن تولد واقعی تدارک می دیدم. جشنی با حضور گروهی از دوستان مالیا که شب را در خانمان در شیکاگو بمانند و هیچ سیاستی هم دوروبرشان نباشد. و آن شب هم در برگشت به هتل تولدی خصوصی تر برایش می گرفتیم. با این همه وقتی آن بعد از ظهر ادامه یافت و دخترانمان شروع به دویدن در زمین پیکنیک کردند و من و باراک با رای دهندگان بالقوه دست دادیم و آنها را در آغوش گرفتیم، فکر می کردم که آیا آن دو این بیرون بودن و پیکنیک را به عنوان یک تفریح به خاطر خواهند آورد؟ آن روزها ساشا و مالیا را با اشتیاق و ولع جدیدی در قلبم تماشا کردم. مثل من حالا غریبه هایی آنها را با نامشان صدا می زدند. مردمی که می خواستند لمسشان کرده و با آنها عکس بگیرند. تمام زمستان دولت تصور می کرد که من و دخترها آنقدر در معرض عموم بودیم که برای من محافظ بگذارد. بدان معنا که وقتی ساشا و مالیا به مدرسه یا به اردوی تابستانه می رفتند و معمولا مادرم آنها را می رساند، ماموران مخفی در اتومبیلی دیگر آنها را دنبال می کردند. در پیکنیک هر کدام از ما مأمور خودمان را داشتیم که ما را احاطه می کرد. گرد همایی ها را حسابی زیر نظر داشتند تا هر گونه حرکتی دال بر تهدید را تشخیص دهند. اگر هواداری زیادی هیجان زده شده و به ما نزدیک می شد، با ظرافت دخالت می کردند. خوشبختانه به نظر می رسید دخترها مأموران را بیشتر مثل دوستی بزرگ سال می دیدند تا محافظ. چند آدم جدید در گروه روبه رشد از افراد مهربانی که ما آنها سفر می کردیم و تنها تفاوتشان هدفون‌های توی گوش و هوشیاری کاملشان بود. ساشا معمولاً آنها را افراد مخفی می نامید. دخترها کار تبلیغاتی و ستاد را آرامش بخش تر کردند، زیرا برای نتیجه روی آنها سرمایه گذاری نشده بود. برای من و باراک بودنشان در اطرافمان با نوعی آسایش همراه بود. یادآوری این که در پایان خانواده‌مان بیش از بالا بردن شمار حامیان یا بالا و پایین رفتن امتیاز در نظرسنجی‌ها اهمیت دارد. هیچ کدام از دخترها به جنجال دور و بر پدرشان اهمیتی نمی‌دادند. آنها بر ایجاد یک دموکراسی بهتر یا ورود به کاخ سفید متمرکز نبودند. تنها چیزی که واقعاً می‌خواستند یک سگ بود. آنها عاشق بازی گرگم به هوا یا بازی ورق با کارکنان ستاد طی زمانهای آرام تر بودند و به هر مکان جدیدی که می رفتیم دنبال یک بستنی فروشی می گشتند. از دید آنها هر چیز دیگری فقط صدای مزاحم بود. تا امروز مالیا و من هنوز به این حقیقت می خندیم. او که 8 ساله بود وقتی باراک که به وضوح احساس مسئولیت می کرد، شبی هنگام گذاشتن مالیا در رخت خواب از او پرسید نظر چیه که بابا برای ریاست جمهوری کاندیدا بشه؟ فکر میکنی ایده خوبیه؟ مالیا جواب داد آره بابا، و بعد بوسه سریعی از گونه باراک گرفت. تصمیم او برای کاندیدا شدن تقریبا همه زندگی مالیا را پس از آن تغییر میداد. اما دخترک از کجا باید میدانست؟ او پس از این جواب در تخت خواب غلتید و به خواب رفت. آن روز در بیوت از موزه معدن محلی دیدار کردیم. با 7 تیرهای آب پاش به هم آب پاشیدیم و توپ فوتبالی را در چمن غلطاندیم. باراک سخنرانی سیاسی انتخاباتیش را ایراد کرد و طبق معمول با کسانی دست داد. اما همچنین خود را موظف کرد که برگردد و پیش ما لنگر بیندازد. ساشا و مالیا از سر و کولش بالا می رفتند. قشقش می خندید و او را با افکارشان خوشحال می کرد. سبوکی را در لبخند باراک دیدم. توانایی او برای کنار زدن عوامل حواس پرت کنه پیرامونی و اینکه هر زمان فرصتی داشت فقط پدر بود، ستایش می کردم. وقتی از مکانی به مکان دیگر می رفتیم، او با مایا و کنراد حرف می زد و یک دستش را دور شانه من حلقه می کرد. ما هرگز تنها نبودیم. کارمندان دور و برمان بودند. مأموران از ما محافظت می کردند. خبرنگاران منتظر مصاحبه بودند. تماشاچی ها از دور عکس می گرفتند. اما حالا دیگر برای من عادی شده بود. طی دوره تبلیغات روزهای من آنقدر برنامه ریزی شده بود که می دیدم چگونه فضای خصوصی و استقلال من از چنگ من لیز می خورد. هر دوی ما، باراک و من، تقریبا همه جنبه های زندگی من را به دست گروهی 20 نفره سپرده بودیم که بسیار باهوش و توانا بودند. اما با این همه نمی دانستند چقدر دردناک بود که احساس می کردم هیچ کنترلی بر زندگی خودم ندارم. اگر چیزی از فروشگاه می خواستم، باید از کسی می خواستم آن را برایم بخرد. اگر می خواستم با باراک حرف بزنم، معمولا مجبور می شدم از طریق فرستادن پیام توسط یکی از کارکنان جوان اقدام کنم. رویدادها و فعالیت‌هایی که چیزی درباره‌شان نمی دانستم، گاهی روی تقویمم ظاهر می شدند. اما به تدریج به خاطر بقا یاد می گرفتیم که زندگی‌هایمان را در منظر عموم زندگی کنیم، با پذیرفتن واقعیت آنگونه که بود. قبل از پایان بعد از ظهر در بیوت مصاحبه‌ای تلویزیونی انجام دادیم، هر 4 تایمان، من، باراک و دخترها، کاری که قبلا اصلا انجام نداده بودیم. معمولا اصرار داشتیم که رسانه‌ها را از دخترانمان دور نگه داریم. آنها را فقط به گرفتن عکس، آن هم فقط در رویدادهای عمومی محدود می کردیم. مطمئن نیستم چه چیزی ما را واداشت که این بار موافقت کنیم. آنگونه که به یاد می آورم، کارکنان ستاد فکر می کردند خوب است که مردم نگاهی نزدیک به باراک به عنوان یک پدر داشته باشند و در آن لحظه ایرادی در آن ندیدم. هرچه باشد، او عاشق بچه های من بود. او همه بچه ها را دوست داشت. دقیقاً به همین دلیل رئیس جمهوری عالی می شد. حدود 15 دقیقه با ماریا منونس از هالیوود اکسس گفتگو کردیم. هر چهارتای من. در حالی که با همدیگر روی یک نیمکت پارک که نوعی پارچه روی آن انداخته بودند تا بهتر به نظر برسد با او حرف زدیم. موهای مالیا گیس بافت بود و ساشا پیراهن گشاد قرمزی به تن داشت. مثل همیشه به طور مهرنگیزی دوست داشتنی بودند. منونس مهربان بود و وقتی مالیا، پروفسور کوچک خانواده، درباره هر سوال به طور جدی تعمق می کرد، گفتگو را آرام هدایت می کرد. مالیا گفت که پدرش گاهی وقتی سعی می کرد با دوستان او دست بدهد، او را معذب می کرد. و وقتی پدرش همه ی وسایل ستاد تبلیغاتیش را در خانه گذاشته و جلوی در را سد کرد، مخل آسایش همه ما شده بود. ساشا همه ی تلاشش را کرد تا آرام بنشیند و متمرکز باشد. او فقط یک بار مصاحبه را قطع کرد. رو به من پرسید:
ای، کی بستنی می‌خوریم؟
به جز این مورد، او به خواهرش گوش می‌داد. گهگاه جزئیاتی تا حدی مربوط را که به ذهنش خطور می‌کرد، بر زبان می‌آورد. در نقطه اواخر گفتگو، او با ذوق جیغ زد:
بابا یه زمانی موهای آفریقایی داشت.
و همگی خندیدیم. روزها بعد، مصاحبه در 4 بخش از شبکه NBC پخش و با استقبالی شدید روبرو شد و پس از آن با تیترهای بیزار کننده‌ای مثل در مصاحبه تلویزیونی از دختران اوباما پرده برداری شد و دو دختر کوچولوی اوباما همه چیز را گفتند در مطبوعات منعکس شد. ناگهان حرفای کودکانه مالیا و ساشا در روزنامه‌های سراسر دنیا منتشر شد. بلافاصله من و باراک از آنچه انجام داده بودیم پشیمان شدیم. هیچ چیز بدی در مصاحبه نبود. هیچ گونه سؤال تخریب کننده‌ای پرسیده نشده بود. هیچ گونه جزئیاتی که افشاگر باشند. با این همه احساس می‌کردیم مرتکب اشتباه شده بودیم که آنها را در انظار عمومی قرار دادیم. خیلی پیش از آن که بتوانند واقعاً درک کنند معنای همه اینها چه بود. هیچ چیزی در ویدئو به ساشا و مالیا آسیب نمی رساند. اما حالا در دسترس دنیا بود و تا ابد در اینترنت می ماند. ما بدون فکر دو دختر جوان را که این نوع زندگی را انتخاب نکرده بودند به درون حفره سیری‌ناپذیر فضای مجازی انداخته بودیم تا آنها را ببلعد. تا حالا چیزهایی درباره این حفره سیری‌ناپذیر یعنی دنیای مجازی می دانستم. ما با نگاه خیره اش به خودمان زندگی می کردیم. اپرا وینفری مرتباً متن‌های ترغیب کننده برایم می فرستاد. استیوی واندر، اسطوره کودکیم، در رویدادهای تبلیغاتی من می خواند. شوخی می کرد و مرا به اسم کوچک صدا می زد. گویی همه ی عمر همدیگر را می شناختیم. میزان توجه نامتجانس بود. به ویژه چون احساس می کردم واقعاً کار چندانی نکرده بودیم که سزاوار آن باشیم. ما با قدرت پیامی که باراک آن را پیش می برد به بالای جدول رفته بودیم. اما همچنین می دانستم نوید و نمادگرایی آن زمان نقش بزرگی در بالا رفتن ما داشت. اگر آمریکا اولین رئیس جمهور سیاه پوست خود را انتخاب می کرد، این کار پیامی را نه تنها درباره باراک بلکه درباره کشور مخابره می کرد. برای مردم بسیاری و به دلایل بسیاری این انتخاب اهمیت زیادی داشت. البته باراک بیشترین سهم را داشت، ستایش عموم و همچنین نگاه موشکافانه ورای آن. هرچه بیشتر معروف شوید، تنفر بیشتری به دست می آورید. تقریبا مثل قانونی نانوشته است، به ویژه در سیاست، جایی که رقیبان برای به دست آوردن بهانه پول خرج می کنند. برای خزیدن میان هر تکه از گذشته کاندیدایی مأمورانی استخدام می کنند و دنبال هر چیزی می گردند که شبیه چرک باشد. من و شوهرم آدم های متفاوتی هستیم. برای همین یکی از ما سیاست را انتخاب کرد و دیگری نه. او از شایعات و افکار ناسواب که مثل بخاری مسموم به ستاد تبلیغاتی تزریق می شد آگاه بود، اما به ندرت چیزی از آنها او را ناراحت می کرد. باراک قبلاً برنامه‌های انتخاباتی دیگری را از سر گذرانده بود. او تاریخ سیاسی را مطالعه کرده و خود را با آن دانش مجهز و نیرومند کرده بود و در کل کسی نیست که به آسانی روحیه‌اش تضعیف شود یا فرصتی را به خاطر چیز مبهمی مثل تردید یا آسیب دیدن از دست بدهد. من از سوی دیگر هنوز درباره زندگی مردم یاد می گرفتم. من خود را زنی مطمئن به نفس و موفق می پنداشتم. اما همچنین همان بچه‌ای بودم که به مردم می گفت می خواهد پزشک اطفال شود و خود را ملزم به گرفتن نمرات عالی در مدرسه می دانست. به عبارت دیگر به افکار مردم اهمیت می داد. تمام جوانیم را صرف به دست آوردن تایید دیگران، به دقت جمع کردن ستاره‌های طلایی و اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی آشفته کرده بودم. طی زمان نسبت به ارزیابی ارزش خودم دقیقاً طبق استاندارد و دستاوردهای مشخص شده کوتاه آمدم. اما مایل بودم باور کنم که اگر شرافتمندانه و ساعی کار می کردم، می توانستم از زورگوها و قلدرها دوری کرده و همیشه به عنوان خودم دیده شوم. البته چون این باوری داشت به فنا می رفت. پس از پیروزی باراک در آیووا، در سفرهای انتخاباتی تقریباً متناسب با اندازه جمعیتی که در گرد همایی ها حاضر می شدند، پیام من هم پرشورتر می شد. حضور من در جمع‌های 100 نفره به گرد همایی‌های 1000 نفره یا بیشتر رسیده بود. رویدادی را به یاد می‌آورم در دلور که با کیتی و ملیسا جمعیتی در صف‌های 5 نفره را دیدیم که دور تا دور ساختمان می‌چرخید و منتظر وارد شدن به سالنی بود که قبلاً کاملاً پر شده بود. بی نهایت به وجد آمدم. این را برای هر جمعیتی تکرار می‌کردم. با شور و هیجان و حضوری که مردم با خود به گرد همایی تبلیغاتی باراک می آوردند، بی نهایت شگفت زده می شدم. در برابر اعتمادشان، کاری که می دیدم هر روز برای کمک به انتخاب او انجام می دهند، احساس فروتنی می کردم. وقتی نوبت سخنرانی انتخاباتی من می رسید، بر اساس تئوری تبلیغاتی که در آیووا انقدر خوب برای من کاربرد داشت، خود را از قید ساختار رسمی آن آزاد کرده بودم. از متن نما استفاده نمی کردم یا نگران نبودم که کمی از بحث منحرف شوم. جملاتم شسته و رفته نبودند و هرگز مانند شوهرم شیوا حرف نمی زدم، اما از صمیم قلب حرف می زدم. توصیف می کردم که چگونه هفته به هفته تردیدهای اولیه ام درباره فرایند سیاسی به تدریج رنگ باخته و چیزی ترغیب کننده تر و امیدوارانه تر جای آن را گرفته بود. داشتم درک می کردم که بسیاری از ما کشمکش های مشابهی داشتیم، نگرانی های مشابه برای فرزندانمان و آینده، و بنابراین بسیاری از مردم مثل من باور داشتند که باراک تنها کاندیدای توانایی بود که می توانست تغییر واقعی را به وجود آورد. باراک می خواست نیروهای نظامی آمریکا را از عراق برگرداند. می‌خواست کاهش مالیاتی را که جورج دبلیو بوش به زور برای طبقه فوق ثروتمند وضع کرده بود به حالت قبل برگرداند. می‌خواست خدمات درمانی ارزان را برای همه آمریکایی‌ها هدیه آورد. این خط مشی بلند پروازانه‌ای بود، اما هر بار که به درون تالار سخنرانی پر از حامیان گام می‌گذاشتم، به نظرم می‌رسید گویی مثل یک ملت آماده بودیم که تفاوت‌هایمان را کنار گذاشته و کاری کنیم این آرمان‌ها تحقق یابد. در آن سال‌ها غرور موج می‌زد، روحی متحد که از رنگ پوست فراتر رفته بود. خوشبینی بالا بود و انرژی بخش، مثل یک موج روی آن سوار می‌شدم. در هر سالن اعلام می‌کردم امید برگشته.